بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت سید الشهدا صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلوات هدیه بفرمایید. خداوند ان شاء الله این نشست و برخاست ناقابل گفت و شنید بی ارزش عرض ارادت ناچیز ما رو کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا فعجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان شریفش و شهادت در راهش و روزی همه ما نسل و ذریه‌مون تا قیامت، خانواده هامون، دوستانمون، شیعیان امیرالمؤمنین مقدر کنه. صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. نثار روح پربرکت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ان شاء الله به فضل الهی روزهای هشتگانه ای که مزاحم عزیزان هستیم، موضوع بحث ما و استمرار فرهنگ سقیفه است. سقیفه از ابعاد مختلفش محل اعتناس، مسئله روز ما هم هست. از اول تاریخ ضربه مهمی که ما خوردیم تحریف حقایق بوده. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم جنگید، نبرد کرد، زخم برداشت، خون دل خورد. فرمود هیچ پیغمبری هم به اندازه من آزار ندیده، ولی یک طرف حق بود و یک طرف باطل، یک طرف بت‌پرست و یک طرف مسلمان. منافقین ضربه می زدن ولی قدرت مشروعیت بخشی به اباطیلشون رو نداشتن. مرجف بودن، خطا می کردن، تو دل مردم رو خالی می کردن، ضرر می زدن، دو دستگی ایجاد می کردن، ولی اگر از جانب خدا یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی، متنی، تصریحی می رسید، دیگر اینجا مجبور بودن ولو مصلحتن سکوت کنن. عبدالله ابن ابی بسیار بسیار جایگاه داشت. اگر پیغمبر اکرم هجرت به مدینه نکرده بود او رئیس مدینه می شد. شاید علت اصلی مخالفتش با پیغمبر همین بود. درسته که پیغمبر هم شرایط مبارزه با او رو نداشت و وقتی او رو منکوب کرد و تصریح به نفاق او شد، او یه جورای خانه نشین شد. اما خب بالاخره ولو پیغمبر اکرم نتونست به او برخورد فیزیکی هم بکنه، او دیگه خانه نشین شد. ولی بعد از پیغمبر اکرم سختی کار جهاد تأویل، جهاد تفسیر، جنگ اخبار، جنگ اسلام هاست. مذهب علیه مذهبه. همه دیگه آیه میخونن، همه روایت میخونن، هم یزید آیه میخونه نعوذ بالله، هم سید الشهدا، هم عبیدالله زیاد، هم زینب کبرا، هم عمر ابن حجاج زبیدی، هم زین العابدین، همه قرآن میخونن. هیچ کس نمیگه من مسلمان نیستم. تقریرهای مختلف از اسلام دارن ارائه میکنن. و اون چیزی که مسئله مهمه اینه که امروز سقیفه فرهنگ پابرجا در جهان اسلام هست و حتی تا حد زیادی بین ما شیعیان، بین ما رواج داره، نه بین جهان اسلام رواج داره که بین ما هم رواج داره. لذا اسم بحث ما هست ما و فرهنگ، استمرار فرهنگ سقیفه. حالا نمیدونم چقدر از بحثو برسیم بگیم، ولی خواستم در تیتر براءت استحلال جاری بشه و معلوم بشه که بین ما هم فرهنگ سقیفه ساری و جاریه. برای همینم مسئله مهمه. مسئله صرفاً سر یک اختلاف، این که مثلا ببین نمونه به شما بگم، سال 88 تو کشور ما یک اختلاف سیاسی به وجود اومد، بعضی طرفدار یکی بودن، بعضی طرفدار یک کس دیگری بودن. اون یکی و اون یکی هر دو الان از حیز انتفاع افتادن، هیچ کدوم دیگه کاری نیستن تو مملکت. هر چی هم بگذره اهمیت این دعوا کم میشه. 50 سال دیگه اصلا شاید کسی نباشه که سر این دوتا با رفیقش دعواش بشه دیگه. 100 سال دیگه که اصلا خاطراتشو بخونی کسی با کسی دعواش نمیشه. سقیفه هم اینطوریه. یه مسئله اختلافی، یه چیزی اصلا هر کی حق داشته دیگه تموم شده، شده به قول طلبا سالبه به انتفاع موضوع، اصلا اینجوریه. نه خیر، سقیفه یک فرهنگ جاریه، ساریه، حضور داره حتی بین ما که آل زیاد و اینا رو همین الان داشتیم لعن میکردیم، بین ما هم ساری و جاری، برای همین اصلا تمام نمیشه. اگر روزی سقیفه از بین میره که دیگه این فرهنگ که حالا ابعاد مختلفی داره، این تفکر سقیفه ابعادش از بین بره، اون روز بله ممکنه دیگه نیازی نباشه راجبش کسی صحبت کنه. و من خیلی بعید میدونم تا ظهور حضرت ولی اثر و نافدان اتفاق بیفته، خیلی بعید. ما شهرهایی داشتیم که درش یک مذهبی رایج بوده به وفور، 50 سال 100 سال بعد یا حمله نظامی یا کار فرهنگی صورت گرفته، 50 سال بعد 100 سال بعد اصلا اون مذهب اونجا دیگه حضور نداره، یه دین دیگه اومده، مردم تغییر دین دادن. سقیفه اینطوری نیست. سقیفه قفقاز نیست که یه روزی شیعیان بودند و مسلمین امروز ارمنیان. سقیفه جزین نیست که یه روزی 70 مجتهد بر بالین یک متوفا حاضر می شدن، امروز اشرتکده اسرائیلی هست، اصلا مسلمون نداره. سقیفه اینطوری نیست. سقیفه ساری و جاریه، حاکمه، حضور داره. اولین بحثی که پیش میاد تو این موضوع اینه که آقا حالا فرض کنید این اهمیت هم داره، اینجوری که تو ادعا میکنی که 7-8 روز میخوای وقت اونایی که فرصت دارن رو بگیری راجع به این حرف بزنی، که البته من عرض میکنم 80 روز هم وقت داشتیم بحثش ادامه پیدا میکرد. این الان به مصلحت جهان اسلام هست این حرفا رو بزنی تو؟ این مقدمه بحث باید ورود کن آدم، وگرنه ممکنه این سوال حاشیه‌ای حاشیه رو تبدیل به اصل کنه. آقا یه بحث فرعی، یه تاریخ مصرف گذشته، حالا تو میخوای زور بزنی مهمش کنی، آیا این به مصلحت امروز راجبش گفته او کنیم یا نه؟ اینم خودش باور کنید بیش از یه دهه بحث داره. من نمیخوام ابعاد این رو هم، این سوال رو هم مطرح کنم. محور بحث ما انشاءالله دو سخن از امیرالمومنین صلوات الله علیه و خلیفه دوم در تقابل هم خواهد بود، یکی در صحیح بخاری و یکی در کتاب الرسائل شیخ کلینی. این دو متن با هم در تقابل فرهنگی هن، یکی از جانب سید مؤمنین یعصوب الدین امیرالمومنین، یکی هم از جانب نفری که مقابل او تو سقیفه خلاصه درگیر بودن. اول این بحثی که از امیرالمومنین هم خطبش رسیده هم مکتوبش رسیده، میان عده‌ای محضر امیرالمومنین، کی؟ سال 38. خوب دقت کنید، سال 38 آقا سال 35 نیست. به قول اون بنده خدایی که میگفت امسال سال 91 نیست، سال 92 نیست، سال 93 نیست، امسال 90 چند نیست، سال 90 چنده. 38 آقا سال 35 نیست، سال 36 نیست، سال 37 نیست، سال 38. یعنی چی؟ یعنی سال 35 به خاطر فساد اقتصادی سنگین حکومت خلیفه سوم که مردم بیچاره شده بودن، فقیرها به شدت فقیرتر شده بودن، پولدارا پولدارتر شده بودن، دعوا درست شده بود، یه حجمه عظیم هیجانی در دلها بود، این فوران کرد، حاکم مسلمین رو محاصره کردن، کشتن، اجازه دفن او رو هم در قبرستان مسلمین ندادن و رفتن سراغ امیرالمومنین، التماس و التجا و اصرار که آقا شما بیا حاکم شو. خب یه خوردم تأمل میکردن تفاوت نظر امیرالمومنین، یه خورده زیاد نه. سال 36 جمل پیروز شد امیرالمومنین علی رغم سختی هایی که داشت، باز بالاخره پیروز شد، حقانیتش آشکار تر شد در اذهان. بعد رفتن با معاویه جنگیدن در نبرد صفین، از نظر نظامی بعد از کش و قوس هایی و لحظاتی که داشتن شکست می‌خوردن بالاخره پیروز نظامی بودن. ولی آخرای سال 37 حکمیت شد و جنگ با خوارج، دیگه حکومت امیرالمومنین رو به شکست و افول و اضمحلال رفت. به قدری که حضرت هی سخنرانی میکرد در مسجد که محمد در مصر تنهاست، امرؤاس از شام لشکر برده، حکومت مصر رو گرفته، محمد که حاکم بر مصر بود شد فراریه در مصر، هی پیغام میداد که اگه نیروی کمکی نفرستید من رو هم میکشن. شهر کلن، شهر که میگم که یه کشور مصر، شهر نیست که، کشور اشغال میشه. هرچی امیرالمومنین صلوات الله علیه میومد تو مسجد صحبت میکرد کسی نمیومد. هزار نفر، 2000 نفر، امیرالمومنین تا پارسالش 90,000 نفر نیرو فرستاده در صفین و از همین کوفه. به شدت محبوبیت حکومت امیرالمومنین سال 38 چی آقا؟ خوب دقت کنید، من به چی مثال دارم میزنم؟ پایینه، خسته شدن از جنگ، از مقاومت. چقدر جنگ؟ وسط صفین یکی از همدانی ها عبدالغیسی ها، اینا گروه هایی هستن که خیلی شیعه بودن، به نسبت خیلی جون دادن تو راه اهل بیت، آدم حسابی توشون زیاده. رئیس همدان تو صفین گفت آقا 800 نفر از جوانای ما فقط کشته شدن، نسل بنی همدان اصلا ور افتاد، چقدر قراره بجنگیم؟ این روز اول عقلانی بود حکومت و مبارزه و جهاد با امیرالمومنین، وقتی دیخول کشته دادن خسته شدن، دو تا چهار تا گفتن نه انگار تا کی جنگ، تا کی باید ادامه بدیم این نبردو؟ به شدت افت کرد محبوبیت حکومت امیرالمومنین، به شدت افت کرد. 2000 نفر نیرو نمیتونست آماده کنه بفرسته مصر، کسی که 90,000 نفر نیرو فرستاده بود شام. بعد جنگ با شام جنگ ترسناکتری بود، چون لشکر مقابلم بالای 100,000 تا جمعیت داشت، شام لشکر امراض که 100,000 تایی نبود، جنگ کوچکتری محسوب میشد. از جهت فرهنگی و تئوریکم دفاع از محمد ابوبکر در مصر هیچ انقلت دینی نداشت. مثلا جمل بود میگفتن آقا همسر پیغمبره، این خورده براشون پیچیده بود، ابهام داشت، زوش شهادته نیمد در جمل، احتیاط کرد سلیمان سرد، احتیاط کرد. ما راحت بعضی حرفا رو میزنیم. زوش شهادته اینی که پیغمبر شهادت او رو دوتا حساب کرد در جمل نیمد، احتیاط کرد. مثلا خب در ریختن خون باید محل احتیاطه. و بعد خودت تحمل بیشتر کرد، نمیشه کار دیگه ای کرد که خون ریختنش احتیاط کرد. اما دیگه دفاع از مصر اصلا همچین شبهاتی نداشت. اون طرف حتی معاویه هم نبود که خواهرش همسر پیغمبر بود، امراس بود. بی‌آبروترین زن عرب شاید مادر امراس بوده در قبل از اسلام. اصلا جایگاه حتی معاویه رو هم که خود معاویه هم جایگاه نداشته است. اما 2000 نفر هم نتونست نیرو جمع کنن. یه عده اومدن گفتن یا امیرالمومنین. حالا متنش رو بعدن میخونم برات. آقا این ماجرای سقیفه چی بوده؟ بدترین لحظات حکومت حضرته. کی انقدر اینا نیرو نفرستادن تا خبر شهادت جانگداز محمد، خب محمد امیرالمومنین 2 سالگی در آغوش خودش بزرگ کرده بود، با بچه های امیرالمومنین بزرگ شده، با امام حسن و امام حسین. من مردتر از محمد ابن ایبک کم میشناسم. سر آبی و قرمز یه گروهی کمپین زدن اون یکی ها رو محروم کنه. اینا درس عبرت تو تاریخ که یه عده از شیعیان امیرالمومنین درخواست کردن از فدراسیون آسیا، کنفدراسیون آسیا، که این یکی تیمو آقا محروم کنید. چرا؟ چون ما با اینا رقیبیم در داخل. ساده نگیرید. 1400 سال اینطوریه. یعنی منافع گروهی ترجیح داده میشه به خیلی چیزهای دیگه. محمد ابن ابی بکر باباش کسی است که اصلا محل بحث ماست تو سقیفه. از 2 سالگی در آغوش امیرالمومنین بزرگ شده، کنار امام حسن و امام حسین، کنار زینب کبرا. امیرالمومنین وقتی سال 35 به خلافت رسید، محمد اومد گفتش که ابایه، آقا اینو تو تاریخ مثلش پیدا کردید بیارید، گفت ابایه او که علا ولایتک و البراعت ان ابی، با تو من بیعت میکنم بر اساس تدین به ولایت تو و بیزاری از پدرم. آقا بقیه اگر باید بیزاری داشته باشن، از بابای این باید بیزاری داشته باشن. حساسیت این از بابای خودش. شوخیه مگه؟ وایون که علا ولایتک و البراعت ان ابی، خیلی از همه سختر برای این بوده. و امیرالمومنین همچین شرطی نذاشت برای بیعت اصلا. اینا که بیعت کردن با امیرالمومنین 99%شون شیعه معنای من شما نبودن، براعت نداشتن، شرط نکرد از رد. ولی او خب تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده، میدونه چی به چیه، میدونه حق چیه. انقدر نتونست نیرو بفرسته که محمد شهید شد به یه وضع بسیار جانگدازی، در غربت، در تنهایی. او رو کشتن، مسله کردن، بدن قطعش رو هم در پوست یک حیوانی آتش زدن، خاکسترش هم به باد دادن. خدا روزی کنه ما همه چیزمون رو تو راه اهل بیت بدیم. خبر این شهادت رسید به امیرالمومنین، حضرت شروع کرد گریه کردن، میفرمود پسرم از دستم رفت. عجیبه واقعا. محمد ابن ابی بکر از دنیا رفت، امیرالمومنین فرمود پسرم بود که از دستم رفت. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا برای مؤمنان دو تا مثل زده. یکیش کیه؟ همسر فرعون. همسر فرعون بود ولی مادر موسی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. محمدم از این سنخ. امیرالمومنین فرمود پسرم از دستم رفت، شروع کرد گریه کردن. تو این شرایط اومدن گفتن آقا جان این سقیفه چی بوده؟ یاران خاص امیرالمومنین اسم بردن، متنشو بعدن میخونم روزای بعد. حضرت فرمود که تو این شرایط مصر اشغال شده، محمد شهید شده، یعنی اگر بنابر مصلحت باشه الان وقت اون روزه ها، البته بگم و همین امیرالمومنین وسط جنگ که همین سوال کردن فرمود چقدر تو وقت نشناسی بی خودی حرف میزنی، توبیخ کرد سوال کننده رو. اما دید که حکومت رو به اضمحلاله، سوال کردن آقا نظرتون راجب سقیفه چی؟ شما همه حرف زدن، خیلی اظهار نظر کردن، شما چیزی نمیگید رسمی علنی. همینقدر تو پرانتز عرض کنم که آقا اگه امیرالمومنین سلام الله علیه میخواست یکم صحبت کنه در اون 25 سال قبلش کشته شده بودا. قبل از اینکه من بیام مشهد با یکی از بزرگان داشتم تلفنی صحبت میکردم، گفت تو زیاد این حرفو میزنی که امیرالمومنین در یه باقی که بیرون مدینه داشت زندگی میکرد، از شهر بیرونش کرده بود خلیفه سوم. گفتم بله دیگه آقا، در نهج البلاغه از فلانجا است، فلانجا است. ایشون گفتش که میشه به این رو هم اضافه کرد، اونم اینه که امیرالمومنین نمیخواست خیلی تو جمع باشه. سید مرتضی میگه چطور شد که امیرالمومنین ترور نشد؟ قاعدش این بود ترور بشه. پاسخ میده میگه برای اینکه کل میت بین الاحیا زندگی میکرد. 25 سال کل میت بین الاحیا بود، انگار مرده‌ای بین زندگان حرکت کنه. نه خیلی به چشم نباست میومد، نباست به چشم میومد، میکشتنش. طراحی شده بود قتلش اصلا. اصلا حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها طراحی برای قتل امیرالمومنین بود. اونجا تو بحثای تحلیلیش اهلش میدونن. اگر زینب کبرا امام سجاد و سلام الله علیه رو حفظ کرد، دختر فاطمه زهراست، همون مسیر. خلاصه بدترین شرایط ممکن بود اون روزی که از امیرالمومنین این سوالو پرسیدن که نمیتونه 2000 تا نیرو جمع کنه. میدونید که 2000 تا نیرو نمیتونه جمع کنه یعنی چه؟ امیرالمومنینی که در کوفه زندگی میکنه که 100000 تا 110000 تا نیرو فرستادن جایی کاری نداره، اصلا حقوق دارن میگیرن که اعزام بشه. این یعنی چی؟ یعنی که ما در درایت تو شک داریم. قبلی ها بهتر بودن، تو مسیر خوبی نرفتی. یعنی این، یعنی نارضایتی به حدی رسیده که امیرالمومنین سلام الله علیه توی واجبات و واضحات دفاع از مرزها هم انقلت دارن روش. حالا غلط انقلت دارن درست یه بحث دیگه است، این که قبولش ندارن الان. هر گوشه‌ای که می نشست عده‌ای که رد می شدن دشنام می دادن. اونقدری که تحلیل نشون میده اگر امام امیرالمومنین ترور نشده بود و شهید و امام حسن نیامده بود، فوقش که نبود، همینقدر شیش ماه بعد حکومت خودش دو دستی می داد به معاویه. حکومت رو به سقوط بود. سوال کردن آقا راجب سقیفه نظر شما چیه؟ اول حضرت فرمود که حالا تو این شرایطی محمد شهید شده، مصر اشغال شده، این وضعمونه. بعد فرمود یه چیزی می نویسم اینو بهتون میدم. نامه این نوشت داد به ابو رافع. ابو رافع و پسرش مسئول دبیر خونه امیرالمومنین بودن، نامه ها رو می نوشتن، ابلاغ می کردن، از طرف حضرت گاهی قرائت می کردن. این یه نامه، من یادم نمیاد نامه دیگری. این نامه تنها نامه ایست که امیرالمومنین فرمود هر جمعه قبل از نماز جمعه اینو بخونین، 10 نفر چند نفر از شیعیانم رو هم میارم که این نامه رو شهادت بدن من گفتم. چون جای دیگه پیدا نمی کنید تو نامه های حضرت که 10 نفر هم وایساده باشن وقتی نامه خونده میشه گن ما شاهدیم، امیرالمومنین زنده است ها، امیرالمومنین خودش هست، 10 نفر بگن ما شاهدیم این نامه رو حضرت نوشته. ببینید چقدر حساس بوده، یعنی مردم باورشون نمی شده که امیرالمومنین میخواد حرف بزنه. این چند تا معنی داره. انقدر که حضرت سکوت کرده تا تونسته، خیلی ها باورشون نمیشه این حرفا رو امیرالمومنین میخواد بزنه. با این که تو نماز جمعه قبل از خطبه جمعه خودش خطیب جمعه است، دارن میخونن میخواد بیاد، ممکنه تو دلها شک بشه، چند نفر وایسن نامه رو که میخونن، یا شهود هم این بغلا وایسن، یعنی ما شاهدیم آقا فرموده، هر جمعه هم بخونن. از این چی میفهمیم؟ دو چیز، یکی این که به شدت این حرفا حساسیتش بالا بوده، و وقتی امیرالمومنین در این سطح عمومی میخواد صحبت کنه، این نامه هم توش تقیه خواهد داشت باز، چون باورشون نمیشه اینا رو حضرت گفته باشه، تحمل نمیتونن بکنن. اما این چیزی هم داره، اونم اینه که انقدر این بحث اهمیت داره که تو این شرایط حضرت درست جاهایی از متن رو و بحث رو سنباده میکشه که حساسی از زان نشه، اما اون حکمت اون حکیم برجسته امیرالمومنین صلوات الله علیه اقتضا میکنه این حرفا گفته بشه. ما هیچ وقت در تاریخمون در هیچ جایی که قدرت یه جا دست ما بوده، در هیچ دوره ای که یه منطقه کوچیکی قدرت دست ما شیعیان بوده، مثل اون بحران اواخر حکومت امیرالمومنین شاید بحران زده نباشی. دقت میکنی؟ حضرت راجع به سقیفه هزار نظر کرده. من ده ها دلیل دیگه هم میتونم بگم، ولی به نظرم هم انقدر کفایت میکنه. خود مقدمه این متن معلومه که برای امیرالمومنین اهمیت داره مسئله سقیفه، ولو حکومت به اضمحلال داره میره. چرا؟ چرا؟ برای اینکه صرفا یه بحث اختلافی نیست، برای اینکه میبینه که این تفکر رایجه، جریان داره، سریان داره، میبینی که حتی طرفدارای خودش هم میبینه، ذوالشهادتین هم گیر کرده توی جمل، میبینه، میبینه دچار ابهام شدن، دچار تشتت شدن. میبینه در بهترین حالت، در بهترین حالت نقطه شروع انحراف رو میگذارن بنی امیه، در بهترین حاله، و ما مسئله دیگه حل نمیشه. اگه همین فجازی رو شما بررسی کنید، اخیراً یه برادر معممی گفته که مسئله محرم و عاشورا مسئله اختلافی نیست، تمام فرق اسلامی رفتار امام حسین علیه السلام را درست میدونن. من نمیدونم اینا برای چی دروغ میگن، فهمشون انقدر ایراد داره که دروغ میگن. این خبر کذب محضه. بله بسیاری از اهل سنت امام حسین را دوست دارن، شاید اغلبشون، و مستضعف فکری هم هستن. شما از بچگی بزرگ شدید تا الان هرچی بهتون گفتن برای شما حجت ائمه دیگه، نه؟ الان من میخواستم به شما بگم این بحث ها را میشود گفت، به امیرالمومنین استناد کردم دیگه. اگه از اول برای شما تو گوشتون خونده بودن، کس دیگه ای را حجت براتون قرار داده بودن و میگفتن اگر پیغمبر دیر جنبیده بود، او پیغمبر شده بود، خب شما او را حجت میدونستید. توجه میکنی؟ یعنی بسیاری از مردم، بلکه اغلب، اصلا نمیدونن چی به چیه، ماجرا چیه، کی به کی هست، خبر نداره. بندم نمیخوام تخته کنم اونا رو، خدا همه ما رو و اونها رو هدایت کنه. اما دروغ نبایست گفت. اولا بسیاری از بزرگان غیر شیعه سید الشهدا رو تخریب، تخته کردن. من این بحث رو چون مفصل جایی گفتم الان نمیخوام باز کنم. من یادم نمیاد فقیهی از فقهای امت، آخوندی اصلا. آقا دیگه امام حسین قدر یه آخوند که ها، نعوذ بالله، آخوندی از آخوندای یکی از فرق قیام کرده باشه در برابر حکومتی و بگن خودکشی کرده. شما اگر پیدا میکنید من بعد جلسه میشینم بیاد بگید، بگید فلان جا هم یه آخوندی، نه یه مرجعی، نه یه فقیهی. حالا اصلا سید الشهدا سرادتی که با اینا قابل قیاس نیست اصلا. ببین چقدر من تنزیل کردم اومدم پایین. شما یه آخوند پیدا کنید قیام کرده باشه علیه یک حکومت طاغوتی و بعد بگن خودکشی کرده و طرفدارانش مجبور بشن که بگن نه خیر خودکشی نکرد. بسم الله. اگه سراغ دارید بیارید یا من بعد جلسه میشینم بگید. تنها قیام این که یک عالم دینی، که حالا اون عالم دینی معصومم هست، علمش اجتهادی مثل بقیه استنباطی ظنی اینجوری نبوده، صاف گرفته، قیام کرده. شبهه رایج کلامی راجع به قیام اون که چرا او خودکشی کرد، شیعیان توضیح بدن نخیر خودکشی نکرد. کجا هم چنین شبهه‌ای به وجود اومده؟ کی زده اینو؟ علما زدن. بسیاری از علمای غیر شیعه سید الشهدا رو سنگین ترین تخریب های ممکنو کرد. چرا دروغ بگیم که آقا همه قبول دارن؟ بله دوست دارن، ولی قاتلاش هم دوست دارن خیلی ها. حالا من آدرس بیدم ببینید. عمرو بن حجاج زبیدی کیه؟ اون ملعونیست که تو کربلا به سید الشهدا گفت آب رو به وحوش بیابان میدیم. کسیه که شریعه رو بسته بود، فرمانده قطع آب، منع آب. چند بار تو کربلا خطبه خونده که سعی کنه اثبات کنه سید الشهدا جهنمیه، نعوذ بالله. خب این آدم، آدمی که بچه های سید الشهدا اگر تشنگی کشیدن، این فرمانده منع آبه. عمرو ابن حجاج زبیدی. اصابه ابن حجر رو ببینید، میگه صحابیه. صحابیه میدونید که یعنی چی؟ ما میگیم معصومه دیگه، شما نمیگی یعنی راست میگه آقا. وقتی معصومه صادقه دیگه، صدیقه دیگه. وقتی صحابیه یعنی اصلا دیگه از صداقتش، از دیانتش سوال نکن. عبدالملک ابن عمیر سفیر امام حسین رو روی پشت بام گردن زن. صحابیه. میدونی که صحابیه یعنی چی؟ صحابیه یعنی این که قبار داخل بینی اسبش از همه شما و پدر مادراتون برتر. این فکر. حسین ابن علی را دوست دارن. خب قاتلاش نمیخوام بگم همه ها، انصاف نیست بگم همه، ولی این که شما بگی هیچ کس مخالف نیست، این یه دروغ آشکاره. اصلا چی شد کربلا به وجود اومد؟ چی شد آقا؟ شروع ماجرای کربلا چی بود؟ بگم بحث اینجا نگه دارم بعدن ادامه میدیم. شروع ماجرای کربلا چی بود؟ گفتن آقا یا باید بیعت کنی با ما ها؟ یا میکشیمت. درسته؟ بسیاری از نویسندگان ما اینجا کج رفتن، گفتن این بدعت بزرگی که رخ داد، بدعت هست اما این بدعت بار اولش نیست. این بدعتی که رخ داد که گفتن یا با ما بیعت میکنی یا میکشیمت، این دیگه یه بدعتی بود که سید الشهدا جلوشو میگرفت، برای همینم هیچ جوری کوتاه نیومد. درست؟ خب شما مصادر قبلی رو ببینید. غیر از بیعت نکردن، مگه امیرالمومنین در جریان سقیفه اقدامی هم کرده بود؟ اقدامی کرده بود؟ اصلا اینی که مالک اشتر ورداش کشان کشان عبدالله ابن عمر رو اوورد جلوی امیرالمومنین انداخت زمین، گفت آقا بیعت نمی‌کنه، گردنشو بزنم، این تلمیح بود، اشاره به این که اون روزی که اونا ریختن در خونه شما می چیکار کرده بودی جز این که بیعت نکرده بودی. حضرتم بذارید بره، ما مثل اینا نیستیم. گفت تضمین بده که علیه ما اقدامی نمی کنی، نیرو جمع نمی کنی، برو. گفت تضمینم نمیدم. حضرت سعود من تضمین میدم، برو. مگه امیرالمومنین تو ماجرای سقیفه کاری کرده بود؟ گفتن خونش شده دارالفتنه مرکز اوباش. من نگفتم. تصریح کرده اینو عبدالعزیز دهلوی. کدوم بدعت رو یزید انجام داد که قبلی ها بزرگترش رو انجام نداده بودن؟ بحث ما دعوا و فحش و اینا نیست. بالاخره آقا میخوام یه ماجرایی رو با هم ببینیم، بررسی کنیم هست یا نیست. شما بعد جلسه بیاد آقا اینجوری مؤدبانه تر بگو که حساسیت نداشته باش. باش همونجوری میگی. چون موضوع الان یقه کسی قرار نیست بگیریم. کدوم بدعت رخ داد که قبل شدیدترش رخ نداده بود؟ اصلا کربلا نکتش اینجاست که کربلا استناد شد به رفتار قبلی. کما اینکه عبدالله ابن زبیر وقتی خاندان بنی هاشم رو توی دره محصور کرد گفت یا بیعت میکنی یا آتیشتون میزنم، همونجوری که بابا بزرگم این کارو میخواست بکن، یا این کار رو کرد. عبدالله ابن زبیر نوه اوست دیگه. بیا برو سمت داعش، داعشی ها ببین چی میگن. داعشی ها میگن که شما برای چی جنگ با کفار رو از اروپا شروع نمی کنی؟ همینی تو کشورهای اسلامی هی شمشیر میزنی. خب این شما میخواید قیام کنید در راه توحید، بسم الله، خب این همه فلان مسیحیان و یهودیان و فلان درگیر باشید تا ما بیایم. برید اسرائیل، برید اروپا، چرا هی تو کشورهای اسلامی این بچه ها را آتیش میزنید؟ میگه که ما به صدیق استنان به سنت صدیق میکنیم. این فرهنگ مستمره. حالا به خودمونم خواهم رسید، ما هم تومون فرهنگ مستمره. آخوند مطلوب برای ما عموماً شیعیان آخوندیست که سقیفه درست کرده. حالا جلوتر عرض میکنم. امروز هم اگر ما بودیم و امام حسین علیه السلام و علمای عصرش، ما میدیدیم که تلاعم داره طبعمون با رفتار ابن عباس ها. اون جورتر در میاد با همون. حالا توضیح بدم خواهید. این فرهنگ استمرار داره. حالا ما فعلا تو اون تحلیل اولیه‌اش با هم یه گفتگوی میکنیم، انشالله اگر رسیدیم به استمرارش هم میپردازیم. بعضی از رفتارها مال فرهنگ سقیفه است، تو کربلا نمود پیدا کرد. یکیش اینه که به ناموس و رضیع رحم نمی کنن. هیچ. با کسی می خواستن درگیر بشن این عادتشون بوده. از روز اول بعد از پیغمبر با هر کسی درگیر شدن، چه مرتد بود چه مسلمان، درگیر که شدن گفتن مرتد، نامسلمان، بعد بهش حمله کرد. حالا یا درست یا غلط، یعنی با همه رو با یه چوب زدن. وقتی مرتد نامسلمانه یعنی چه؟ یعنی این که زن و بچهش اگر اسیر شدن کنیز و برده ما هستن. حرمتی نداره. فرزند ملحق به پدره. بوس رفت یمن، عبیدالله ابن عباس که حاکم بود فرار کرد، پسراش رو آورد جلوی همسر او که میشد مادر این بچه ها، جلوی مادره پسرها رو سر برد. به چه جرمی؟ برید ببینید. فکر نکنید بوس مثلا یه آدمی بود که فحش به خدا میداد، نماز اول وقت هم میخوندن اینا. یعنی جنگ اسلام با اسلامه، تزویر بیداد میکنه. همه ظاهرشون اسلامیه، همه ریش داشتن. بی ریش و بی دین به معنای کسی که مثلا لا طائلات بگه علیه اسلام و قرآن نداریم تو کربلا ابدا، همه آیه میخونن. فرزند ملحق به پدرشه، بچه ها رو سر برد. خوارج هم اینطور، خوارج با بنی فقط بنی امیه نیستن، خوارج هم عبدالله ابن خبابو که گرفتن فرزند درون رحم زنش رو هم کشتن. چه جرمی؟ این فرهنگ سقیف است. اگه خالد ابن ولید نبود که چه کرد و چه کرد دیگه بر نمیگرد. این فرهنگه. مقابل سید الشهدا که قرار گرفتن یک جنگ مسلمان با مسلمان نیست، جنگ مسلمان با مسلمان جنگیست که امیرالمومنین در جمل اجازه نداد کسی به سمت نوامیس بره. حتی وقتی خانوم ها شروع کردن فحش دادن به امیرالمومنین، کشته داده بودن دیگه تو جمل جملی ها، حضرت فرمود که لا تهیج النساء، اینا رو تحریک نکنین، چیزی نگید. یه فحشی هم دادن بالاخره عزیزانشون رو ما به حق کشتیم، ولی عزیزا اینا بودن، حالا ناراحتن. کجا همچین چیزی شما پیدا میکنین؟ خانم لا تهیج النساء، اینا اعصابشون ضعیفه، جوونش کشته شده، شوهرش کشته شده، بچهش کشته شده. میومد نفرین میکرد امیرالمومنین رو، ازد اعتنا نمیکرد، با اینکه حق محض بود امیرالمومنین و او باطل محض بود، اون کشته او وسط جهنم بود، ولی امیرالمومنین فرمود حالا اینا ناراحتن، اعصابشون ضعیف شده، توان کنترل اعصابشو نداره. به یارانش فرمود به من فحش دادن، شما یه وقت عکس العمل نشون ندید، اینا خانومن. کربلا چجوری شد؟ کربلا ولی اینطوری نبود، جنگ مسلمان با مسلمان نبود، رفتار اونا مسلمان با مسلمان نبود، تکرار همون فرهنگ بود. می اومدن جلو خیمه ها آب رو زمین می ریختن، با خود حضرت جنگ داشتن. جنگ که تمام شد چه؟ این طرف 30,000 نفر و اون طرف فقط چند تا خیمه. کلن اینقدر اساسیه تو اون چند تا خیمه نبود بخوان تقسیم کنن به 30,000 نفر. اونا هم انگار که دارن نعوذ بالله با کفار می جنگن، جنگ کردن و حالا عادت دارن باید غنیمت بردارن. تسابق القوم، با هم که انه مسابقه می دادن، از هم سبقت می گرفتن. الا نهب خیام آل رسول، حالا برگردم یه جمله بگم مجلس رو تحویل بدم. وقتی شما با کافر داری می جنگی قربتن الالله تیر میندازی، دلت نمی سوزه که اگر اصابت کنه تکبیر میگی. حضرت وسط میدان رفت، فدای عزتت یا ابا عبدالله و فدای مظلومیتت یا ابا عبدالله. این خانواده از اون مادری یاد گرفتن که امیرالمومنین فرمود فاطمه زهرا به من هم رو نمیزد، گرسنه هم بودیم تو منزلم چیزی نبود به من رو نزد. من بعد از چند روز که از مسافرت اومدم دیدم میلرزم. فرمود پدرم گفته از علی چیزی نخواهید که نتونه برای شما فراهم کنه. در یه نقل دیگری هست که امیرالمومنین اصرار کرد برو از پیغمبر یه چیزی درخواست کن. خلاصه میکنه میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر اطاعت من رفت، ولی این جملات رو خواست بگه انقدر منی اتب بود که وقتی برگشت پیغمبر خواست بیاد دیدنمون، زهرای اطهر ملحفه رو صورتش کشی. نسبت به پدرش و شوهرش مناعت تب داشت. پسر همون فاطمه رفت وسط میدان، یا قوم الم ترحمونی. داشت صحبت میکرد، دو تا اتفاق همزمان افتاد، صدای الله اکبر شنید و خون به صورتش پاشیده شد. وقتی برگشت صورت این آقازاده رو دید، من توان ندارم بگم چه شد، همینقدر بگم که خون رو به سمت آسمان پاشید. یه نگاهی هم کرد. این حکایت از جگر سوختش میده که فرمود هون یا هون لی، برا من آسونه مقابل چشم تو هم و این اتفاقات میفته. امام صادق فرمود چنان جگری از او سوزانده بودن که هیچ جای دیگه کربلا نداریم. هاتفی از غیب صدا زد دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه.